است که نمی توانست پدر پیر را در چنین احوالی تنها بگذارد، زیرا در این مسافرت که آخرین منزل در هجرت بها ولد از ایران به شمار می رفت و در حدود سال 626 هجری قمری روی داد، همراهی کرد. عزیزان همراه، تختگاه سلجوقیان روم از بهاءالولد و خانواده‌اش با شور و گرمی استقبال کرد. حتی گفته شده است که سلطان سلجوقی که در این سالها پیروزی‌های بزرگی در جنگ با خوارزمشاه جوان به دست آورده بود، خود به پیشواز بهاءالولد و خاندانش رفته است. او به گرمی و مهر پیر خراسان را در بر گرفته و بر دستان پیر تکیده و استخوانی بهاءالولد بوسه مریدانه زده است. در تذکره ها آمده است که پیشوران بازار و پارسایان قونیه تا مسافتی دور در خارج شهر به استقبال شیخ رفتند. آنان از اینکه پیری بزرگوار و واعظی نامدار در شهر آنان پشتیبان اهل صلاح و سرکوبگر ارباب فساد خواهد شد خرسند بودند. گفته شده است که حتی علما و فقهای شهر قونیه که با هم تضاد بسیار داشتند، از اینکه عالمی سال خورده و محتشم بر آنها سروری کند و داوری های آنها را با حشمت پیرانی خیش پایان بخشد شادمان بودند و از ورود او اظهار خوشنودی می کردند. از طرف سلطان سلجوقی مهمانی مجللی با حضور بزرگان و علمای شهر به افتخار ورود سلطان العلماء بهاءالولد به قونیه برپا شد. بهاءالولد در قونیه نیز مانند بغداد در مدرسه ساکن شد و علی‌رغم دعوت بزرگان و علمای شهر قونیه به خانه اعیان و سرای سلطان سلجوقی وارد نشد و همین امر حشمت و هیبت او را در میان خاص و عام افزایش داد. امیر بدرالدین گوهرتاش که از نزدیکان سلطان سلجوقی و سلاحدار او بود، مدرسه‌ای برای سلطان العلماء ساخت که بعد از بهاءالولد به عنوان مدرسه مبارکه خداوندگار محل تدریس پسرش مولانا جلال الدین بلخی شد. در این دوران قونیه به عنوان تختگاه سلطان سلجوقی میادگاه شاعران، دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان بود و زبان فارسی زبان دستگاه اداری نیز بود و به زبان عربی جز با دربار خلیفه بغداد و یا فرمانروایان شام و مصر مکاتبه انجام نمی شد. زبان اهل دربار و دیوان فارسی بود و علما، صوفیه، شعرا و مورخان نیز به این زبان سخن می گفتند و می نوشتند. گفته شده است که اکثریت سکنه شهر نیز زبانشان فارسی بوده است. از همان هفته های اول سکونت در مدرسه با آنکه هنوز غبار راه و خستگی سفر را از تن خود دور نکرده بود، محضر او محل رجوع خاص و عام بود که هر یک به شیوهی به مهمان پیر و خانواده او اظهار علاقه می کردند. دوستان بزرگوار، بهاءالولد که پیری کم کم بر او چیره شده بود، دیگر نمی توانست مثل سالهای اقامت در آقشهر و لارنده مجالس وعظ منظم داشته باشد. به همین خاطر به مجالس درس که شنوندگان آن کمتر بودند رغبت بیشتری نشان می داد. اما هر وقت جلسه وعظی برپا می کرد، شور و هیجان فوق‌العاده‌ای در مخاطبان خود برمی انگیخت. صوفیان، فقیهان و پیران شهر به این جلسات او رغبت خاصی داشتند. لحن عتاب‌آمیز و آمرانه او را در آنچه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر قرار می گرفت می پسندیدند و با رغبت می پذیرفتند. آنچه بهاءالولد درباره الله در مقام موعظه می گفت و هر آنچه برای مخاطبان در الزام به شوق و طلب وصل الهی بر زبان می آورد بوی انس و آشنایی داشت و بر دل همگان می نشست. حتی در آن روزها که به دلیل کهولت سن مریدان و دوستداران را به رغم خستگی و ناتوانی در خانه می پذیرفت، با همان سخنان آهسته که شنیدنش بسیار دشوار بود، مریدان را در شوق و هیجان غرق می کرد. سخنان بهاءالولد برای آنان آکنده از روح و شوق و زندگی بود، هرچند که شمع عمر او آرام آرام می رفت که خاموش شود. بالاخره مرگ بر او که با سخنانش شوق زندگی را به اطراف می پراکند، دست یافت و در سال 628 هجری قمری در 83 سالگی تسلیم امر پروردگار شد و چشم بر جهان خاکی فرو بست. قونیه که در پیشواز پیرمرد آن همه شور و شوق و شادی نشان داده بود، در بدرقش به خانه ابدی با درد و اندوه بسیار گریست. سلطان یک هفته عزای رسمی اعلام کرد. علما و بزرگان شهر در این ماتم علاقه خود را به این واعظ ایرانی اهل خراسان نشان داد. اعیان و بزرگان شهر به زودی محل دفن او را زیارتگاه مشتاقان و دوستانش کردند. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
رامی آنچی که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نو آوری را می شنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان، محققان موفق به طراحی حسگری شدند که با استفاده از نانو ذرات طلا ساخته شده و می تواند بیماری های صعب العلاج را شناسایی کند. به گفته مجری این طرح، این حسگرها مبنی بر نانو ساختار هستند. حسگری که طراحی کردیم برای سرطان روده بزرگ مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن خوب بوده است. این حسگر نمونه خارجی ندارد و از نانو ذرات طلا برای ساخت این حسگر استفاده کردیم. ساخت این حسگر هزینه زیادی نداشت و تولید آن نیز هزینه بر نخواهد بود. به گفته برگزیده جشنواره جوان خارزمی، در این طرح با با استفاده از آپتامرهای اختصاصی، نانوذرات و نانوساختارها، آپتوحسگرهای الکتروشیمیایی برای برخی از ترکیبات دارویی مانند کلورامفنیکول، اپیروبیسین و ترکیبات مهم بیولوژیکی مانند تریپتوفان یا نمونه‌هایی از مولکول‌های کوچک و سلول سرطانی روده بزرگ CT26، نمونه‌ای از سلول‌های کامل به عنوان آنالیت‌های هدف طراحی شود. عزیزان، گروهی از پژوهشگران به رهبری علیرضا مشاقی، محقق ایرانی و استاد دانشگاه لیدن در هلند، برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. تا کنون هیچ درمان مؤثری برای ویروس ابولا کشف نشده است. ابتلا به این ویروس که به تب هموراژیک در انسان‌ها منجر می‌شود، در سراسر جهان قربانیان زیادی گرفته است. فقدان مدل‌های انسانی برای بررسی تب هموراژیک ابولا یکی از مهمترین موانع در توسعه استراتژی‌های درمانی برای این بیماران است. از سوی دیگر مطالعه این بیماری بر روی حیوانات بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی اوقات غیر ممکن است. در همین راستا گروهی از پژوهشگران به رهبری این محقق ایرانی برای نخستین بار فرایند بیماری ابولا و تب هموراژیک آن را بر روی یک تراشه کوچک بازسازی کردند. این پروژه تحقیقاتی طی 3 سال و با همکاری مراکز دانشگاهی و صنعتی انجام شده است. اندام بر روی تراشه و یا اندام تراشه یک فناوری جدید است که در آن اندام‌های انسانی در ابعاد کوچک بر روی یک تراشه کوچک بازسازی می‌شوند. این مدل‌های کوچک هم مانند نمونه‌های واقعی از بدن انسان توسط عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها بیمار می‌شوند. از آنجا که در ساخت این تراشه‌ها از سلول‌های انسانی استفاده می‌شود، نشانگرهای بیماری‌های انسانی را دقیق‌تر از مدل‌های حیوانی از خود بروز می‌دهند. تراشه ابولایی که این محققان ساخته‌اند، نه تنها سندروم تب هموراژیک، بلکه فرآیندهای بیوشیمیایی و بیومکانیکی ایجاد کننده این سندروم را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین پژوهشگران از این تراشه برای تست چند داروی جدید استفاده کرده اند. یک شرکت نانویی در ایران موفق به تولید چسب سنگ آنتی باکتریال نانویی شده است که می توان از آن در بیمارستان‌ها، استخرها و تمام سازه‌هایی که نیاز به پوشش آنتی باکتریال دارند استفاده کرد. این چسب ماحصل فعالیت یکی از دانش آموختگان ایرانی است که روی سنتز نانو ذرات اکسید روی کار می‌کرد و در نهایت بعد از فارغ التحصیل شدن از توسعه این فناوری اقدام به تولید این محصول کرده است. به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، نانو چسب آنتی باکتری نانویی این امکان را به مصرف کننده می‌دهد که بتواند بیشتر سطوح مثل چوب، سنگ، شیشه و غیره را در مدت زمانی کوتاه بچسباند و همچنین در کاربردی خاص از این محصول می توان به عنوان عایق در سطوح مختلف مانند استخر، پشت بام، سرویس بهداشتی و غیره استفاده کرد. از جمله کاربردهای دیگر این محصول استفاده از آن به عنوان افسودنی به بتن است که سبب آبگریزی و عدم ترک خوردن بتن می شود. به گفته این محقق، این محصول دارای نانوذرات اکسید روی بوده و خاصیت آنتی باکتریالی دارد و این خاصیت محصول را در کاربرد به عنوان درزگیری بسیار متمایز از سایر محصولات مشابه می کند. عزیزان، محققان انگلیسی و آمریکایی برای اولین بار موفق به ابداع یک داروی خاص ضد سرطان شدند که برخی ژن‌های خاص را هدف قرار می‌دهد و از همین رو برای مقابله با ده‌ها نوع سرطان مختلف قابل استفاده است. این محققان داروی ویژه‌ای را تولید کرده اند که با مقابله با برخی ژن‌های مخرب می‌تواند به جنگ 25 نوع سرطان مختلف برود. بررسی‌های اولیه از نتایج امیدوارکننده این روش تازه درمانی خبر داده است. این پژوهشگران با استفاده از فناوری دستکاری ژنتیک ژن‌های خاصی را شناسایی کرده‌اند که سلول‌های سرطانی برای زنده ماندن به آنها محتاج هستند. داروی تازه با از کار انداختن تک تک این ژن‌ها می‌تواند به مرگ سلول‌های سرطانی کمک کند. برای ساخت داروی تازه 725 نوع سلول سرطانی مربوط به 25 نوع سرطان مختلف از بدن بیماران جدا شدند و در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک که شما خوبان شنونده با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی، کارگردان جلال مقامی، صدا بردار علی رضا فهیم دژبان، تهیه کننده عزرا وکیلی.
از میان کوچه هایی که تنگ تنگ خانه های مدینه را در آغوش گرفته بودند، منادیان راه گذر باز می کردند و پیغام از پیامبر به اینان می رساندند.
بشارت بر شما مسلمانان باد که در این سال پیامبر خدا در کنار مردمان حج خواهد گذارد. پس هر که میل زیارت خانه خدا را دارد، توشه سفر مهیا کند و دل به همراهی پیامبر بسپارد، که همراهی او سعادت دنیاست و رستگاری فردا.
منادیان خبر عزیمت پیامبر به مکه را به هر کجا به دور و نزدیک از هر سو بردند، تا از مسلمانان قومی آگاه نشده از این سفر باقی نماند. این خواست آسمان بود و پیام آور وحی به پیامبر فرمان رسانده بود که مردمان را گرفتن بخواند.
در میان مردمان به برگزاری حج ندا درده، تا این و آن پیاده و سواره سوی تو گرد آیند، تا در این کار سود بسیار برای خیش تدارک ببینند و نام خدا را در آن چند روزه بر زبان جاری کنند. از برای آنچه روزی ایشان کردیم تا خود بخورند و بیچارگان را نیز بهره دهند، سپس مناسک خود را به جای آورند و نذر خیش ادا کنند و گرد خانه خدا طواف بگذارند.
آنگاه که به فرمان الهی پیامبر میان مسلمانان منادی فرمود، مدینه را یک بارچه شور و شادی فرا گرفت. یاران پیامبر و پیروان پیش از آن هیچگاه فرصتی چنین نیافته بودند که با پیامبر خدا دور از آزار قریش حج را به شیوه مسلمانی برگزار کنند و کعبه را در آغوش طواف بگیرند که از وجود مشرکان پاک شده باشد. این بود که میل سفر شعله در جان مرد و زن مسلمان انداخت و همه را هوایی حج کرد. همه جا سخن از امید و آرزو بود و مشکلات را که یکی یکی بر راهیان آرزومند همراهی با پیامبر آسان می شد. از میان خاندان پیامبر نیز برخی به اشاره وی جامه سفر دوختند و مشتاق در انتظار لحظه آغاز راه نشستند. پیامبر از یک سو دخترش فاطمه را به همراهی خواند و از سوی دیگر پیک و پیغام روانه سرزمین یمن کرد تا علی را به حج آن سال دعوت کند. خواسته پیامبر شرکت بیشتر مسلمانان بود، اما چرا کسی نمی دانست. روزهای حج نزدیک شد و مدینه را گردا گرد کاروانهای در میان گرفت که از هر سو به شهر پیامبر رسیده بودند تا هم پای او راهی خانه خدا شوند. اینان که در اطراف مدینه خیمه اقامت چند روزه برپا کرده بودند، سرانجام آنگاه که کاروان مسلمانان اهل مدینه به فرمان پیامبر حرکت آغاز کرد، خیمه ها برداشتند و سوی کعبه در راه بیابان سایه بر زمین گستردند. کاروان بزرگ از مدینه به راه افتاد که در هر منزلی از منازل راه زائران دیگر را در خود جا می داد، همانند رودی بزرگ که آب چشمه ها به او می پیوندند برای رسیدن به دریا. روزهای حج کعبه پذیرای مسلمانان شد و مکه میزبان مشتاقانی که به شوق دیدار پیامبر و ادای تکالیف حج به این دیار آمده بودند. جمعیت چنان بود که چشم قریش را خیره می‌کرد. پیامبر هر کجا که می نشست با مسلمانان رازی می گفت و هر بار که بر می خواست رمزی می گشود. آن سال پیامبر حج را پیراسته از پیرایه های جاهلی و شرکالود به مردمان آموخت و روحی دوباره در کالبد کعبه دمید. مسلمانان همه تشنه آموختن آنچه را پیامبر می گفت به یاد می سپردن. هرچه روزها می گذشت از سنگینی اعمال حج کاسته می شد و آشفتگی جسم و جان مسلمانان را ترک می کرد. اما پیامبر گویی هر روز آشفته تر از پیش می شد. به پایان رسیدن حج پیامبر را در ابتدای راهی دیگر قرار می داد و این راهی بود پر اضطراب و پر تب و تاب. فرمان پروردگار دم به دم به یاد پیامبر می آمد و او را از باری گران که بر دوش داشت نگران می کرد. پیامبر بود و بیم رسالتی ناتمام. پیش از آن چندی پیشتر از آسمان فرمان رسیده بود که پیامبر به مردمان پیغامی برساند و این گونه رسالتش را کامل کند، اما کجا و چگونه خدا می دانست و بس. سرانجام حج آن سال هرچه بود به پایان رسید. از لحظه های شادی بخش همراهی با پیامبر برای مسلمانان چیزی نماند جز خاطره هایی که از خود نزد کسان و خیشان برمغان می بردند. حج به پایان رسید، اما در از پیامبر برداشتن و قدم در دنیای خاطرها گذاشتن برای مسلمانان آسان نبود. پس آن هنگام که پیامبر کاروان همراهانش را از مکه بیرون می برد، هر کس از هر سو که آمده بود قدم از پی پیامبر در راه صحرا گذاشت و با او تا منزلی بیرون مکه همراه شد به قصد بدرقه و وداع. کاروان بزرگ حجگزاران بی خود از خود و ناآشنای راه قدم در جای پای پیامبر می گذاشتند و با او می رفتند در فکر لحظه دشوار جدایی. اما همان هنگام پیامبر گوش به آواز جبرئیل داشت که از هنگام رساندن پیغام خبر می داد.
ای فرستاده من، همکنون آنچه را از سوی پروردگارت شنیده‌ای.
استرابی چند باره در وجود پیامبر خانه کرد. آنچه را چندی به تب و تاب انتظار می‌کشید پیش رو داشت و راه گریزی پیدا نبود.
ای فرستاده من، همکنون آنچه را از سوی پروردگارت شنیده‌ای به مردمان برسان که اگر چنین نکنی رسالت تو.
اما اگر پیامبر آنچه را می‌دانست و آنچه را شنیده بود با مردمان بی پرده در میان می‌گذاشت، آیا آتش حسد این آن دامانش را نمی‌گرفت؟ آیا درویان پیامبر و عزیزانش را آسوده رها می کردند؟ پیک خداوند دیگر بار گفت:
خداوند از مردم در امانت نگاه می دارد. به راستی که حق پوشان هدایت نخواهند شد. خداوند از مردم در امانت نگاه می دارد. به راستی که حق پوشان هدایت نخواهند شد.
حق پوشان همانان بودند که پیامبر از ایشان بیمناک و بیقرار بود. اما چاره چه بود که این بار گران را نیز پیامبر میبایست به منزل میرساند. در میان کاروان حجگزاران که از هر سو به مکه آمده بودند و از پی پیامبر ساعتی چند به بدرقه می رفتند، منادیان ندا دادند:
ای مسلمانان همراه، همکنون در اینجا نزد قدیر خم بار بکشایید و با پیامبر نماز ظهر بخوانید که این فرمان پیامبر است. ای مسلمانان همراه، همکنون در اینجا نزد قدیر.
هوا گرم بود و خام برکه کوچک کماب تر از آن که تشنگی کاروانی چنان را فرو بنشاند. این بود که مسلمانان بی خبر از آن چه میان آسمان و زمین در جریان بود شگفت زده تسلیم رأی پیامبر شدند و برای نماز میان روزی بار به زمین نهادند. آنان که از برکه پیشتر رفته بودند به عقب بازگشتند و آنان که هنوز تا برکه راهی داشتند پیشتر دویدند تا نمازشان را، شاید آخرین نماز آن سفر را، با پیامبر به جا آورند. گرمای هوا بیداد می کرد و مسلمانان حج گزارده در پی آن که نماز را پشت سر گزارده راهی شهر و دیار خود شوند. اما پیامبر طرحی دیگر در سر داشت. از این رو فرمان داد که جهاز شتران برهم نهند و بالا برند تا نقطه فراهم آید برای ایستادن و سخن گفتن. علی را پس از نماز پیامبر با خود از جهاز شتران بالا برد و در کنار واداشت. مردمان در انتظار رویداد شگرف با تیزی نیزه های خورشید مقابله می کردند و لحظه ها را به سختی از سر می پراندند. پیامبر پیش روی مردمان به سخن ایستاد. ستایش از آن پروردگاری است که از او یاری می‌خواهیم و به او ایمان داریم، به او توکل می‌کنیم و به او پناه می‌بریم. هان ای مردم، دور نیست که من راهی راه آخرت باشم و شمایان را ترش گویم. پس بگویید که در باره من چه می‌اندیشید. فریاد از نهاد مسلمانان برخاست که پیامبر خبر از رفتن خیش داد و ترک دنیا. پس هر کس به هر زبان که می‌دانست پیامبر را ستود و پیامبر پرسید: مگر نان که برای تدبیر کار شما من از شما شایسته ترم؟ یک صدا همگان گفتند: آری ای پیامبر خدا، شما نسبت به ما شایسته تر از خود ما هستی. پیامبر پس گفت: همکنون در میان شما از خود دو چیز گرانبها به یادگار می‌گذارم، کتاب خدا و عترتم را. پس هرگاه به این دو درآویزید هرگز روی گمراهی نخواهید دید و این دو نیز هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد. عترت پیامبر که اهل بیت او بودند نزد مسلمانان عزتی داشتند، اما نه آنگونه که پیامبر می‌خواست. او عترتش را همسنگ قرآن شمرد و این چراغی تازه بود فرا راه مسلمانان. پیامبر آنگاه که مسلمانان ایستاد پای سخنش هنوز حیرت زده گفتار او بودند، دست مردی را که در کنار خود واداشته بود بالا برد و دیدگان مردم را به دست خود دوخت که دست علی را گرفته بود. مگر نه اون که پیامبر سرمش امت بود و امت می بایست دست به دست علی می دادن. هان ای مردم، هران کس که مولایش من هستم، پس علی نیز مولای اوست. خداوندا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن باش. با آن که به او محبت می‌ورزد محبت داشته باش و با هر که بغض وی را در دل دارد بغض داشته باش. یاری کن هر کس را که به او یاری می‌رساند و واگذار هر کس که او را واگذارد. وجود او را محور حق و حقیقت گردان و بس. مسلمانان غرق بود، درویان خشمین و یاران شادمان، اما پیامبر خوشنود از اینها که گفت و مردمان شنیدند. هر کس از هر سو که بود پیشتر آمد تا جانشینی علی را مبارک باد گوید. شاعران به ولایت علی شعرها سرودند و دلسوزان به شادی روشن شدن راه اسلام پس از پیامبر اشک شوق از دیده باریدند. فرشته وحی سوی پیامبر باز آمد تا سخنی دوباره از آسمان را برای پیامبر هدیه آورد.
امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم. آری خوشنود شدم که اسلام آیین شما باشد. امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم. آری خوشنود شدم که اسلام آیین شما باشد.
راز دعوت پیامبر از همگان برای حاضر شدن در مراسم حج چون آفتابی که بر قدیر خم بی پرده میتابی آشکار شده بود. آفتابی که دست به دست ماه سپرده بود سراسر شبان روز مردمان را به روشنایی و نور آراسته بود.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوستان ما در تاجیکستان و هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان و با بررسی شأن نزول آیات یکم تا هفتم از سوره شریفه زمر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. کفار مکه برای خاموش کردن چراغ هدایت و نابودی اسلام دست به هر کاری می زدند. روزی چند تن از آنان همراه با امارت ابن ولید ابن مغیره نزد ابو طالب بزرگ قبیله قریش و عموی پیامبر خدا رفتند و گفتند ای ابو طالب، این امارت ابن ولید ابن مغیره برجسته ترین و زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادر زادت را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می کند و قوم و خیشاوندان تو را پراکنده ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که برای ما ایجاد نموده است رهایی یابیم. ابو طالب که پس از پدرش عبدالمطلب کفالت پسر برادرش را بر عهده داشت، عصبانی شده و گفت به خدا سوگند، به معامله غیر منصفانه مرا فرا می‌خوانید. شما فرزند خود را به من می‌دهید که به او قضا بدهم و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید. به خدا قسم هرگز چنین چیزی ممکن نیست. پس از چندی سران کفار به این نتیجه رسیدند که شاید با گفتگو و چرب زبانی و دادن رشوه بتوانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به نرمش وادارند. آنان این بار نیز به امید این که این شیوه آنان را به هدف و مقصودشان برساند، ابو طالب را که نزدیکترین فرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود برگزیدند. لذا نزد او رفت و گفتند تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری ولی باز نداشتی. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. اگر او کمبود مالی دارد او را ثروتمند می کنیم و حتی او را به ریاست خود بر می گذینیم. در این صورت او در میان ما آزاد است و می تواند مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. در عوض او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنان نگوید. در این صورت با تو و او ستیز و پیکار می کنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب برادرزادش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت. برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی های بعدی، کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصت ها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمدند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت به خود تلقی کردند و بر خشمشان افسوده شد و دریافتند که محمد آنها را گمراه می داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، ولی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه ای بعد ابو طالب گفته های آنان را برای پیامبر شرح داد و تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عشق از چشمانش جاری بود پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من به آنان نمی پیوندم مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. ابو طالب با شنیدن سخنان برادرزادش گفت: این دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. به خدا سوگند من هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو نیز به دنبال برنامه خود باش. پیامبر نگاهی پر مهر به ابو طالب کرد و فرمود: آیا آنان حاضرند به جای این همه وعده ها جمله‌ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی سبقت بگیرند و غیر عرب میز به آیین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند بود؟ ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره به زیر دستان نمی اندیشید، از این پیشنهاد به وجد آمد و برای اینکه کلید حکومت را از محمد بگیرد با عجله گفت: بله، حاضریم به جای یک جمله 10 جمله را بپذیریم. آن جمله کدام است؟ پیامبر فرمود: گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. یعنی این جمله را بگویید و در عمل با آن پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیدند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه‌ای کردند و به هم گفتند: تا کنون چنین جمله‌ای را نشنیده ایم. یعنی ما 360 خدا را رها کرده تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی، آن هم خدایی که هرگز دیده نمی شود. این دیگر بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای اینکه بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتانشان را در گوششان گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های آغازین سوره شریفه صاد نازل شد و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم، صاد و والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشاینده و مهربان صاد سوگند به قرآن پرندرز آری آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند چه بسیار نسل ها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود و از این که هشدار دهنده ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند و کافران میگویند این ساحری شیاد است آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند و گفتند بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف ماست. این را که دعوی محمد است در توحید یگانگی خدا در آخرین ملت هم که ملت آیین مسیح است نشنیده ایم. زیرا ملت عیسی نیز به سه خدا و اقانیم سگانه معتقد است. این جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعی قرآنی است. این حروف صرفاً حروف مجرده است و هیچ رمز و اشاره‌ای و معنایی جز خاصیت و هوایی ندارد. حکمت آوردن این حروف در اوایل سوره ها از محدوده الفاظ و اصوات تجاوز نمی کند و آوای این حروف در آن روزگار هنگام تلاوت قرآن موجب جلب توجه حاضران بوده تا به قرآن گوش فرادهند. زیرا معاندین پیوسته در این صدد بودند که سر و صدا ایجاد کنند تا نوای قرآن به گوش رهگذران عرب نرسد. حرف مقطعی صاد سه مرتبه در قرآن کریم در اوایل سه سوره ذکر شده است. حرف صاد یک مرتبه به تنهایی در سوره صاد آمده و دو مرتبه دیگر با حروف مقطعی دیگر الف لام میم صاد در سوره شریفه اعراف و کاف ها یا عین صاد در سوره شریفه مریم ذکر شده است. آیات این سوره بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. خب همراهان عزیز به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.